به درجه مربیگری جودو و دان یک مشکی جودو نائبی.
در واقع شما جزو اولین کسانی بودید که به شکل به قول معروف آکادمیک و اصولی راه ورزش رزمی رو باز کردید برای نسل‌های بعد. قبل از شما به معنای رسمی ما ورزش رزمی نداشتیم، حالا کشتی که بماند، کشتی با چوخه، کشتی انواع اقسام کشتی هایی که باب هست و بوده جای خود. خاطره ای برامون تعریف میکنید از آمدن ژاپنی ها، چطور جذب شدین، چطور روی شما حساب باز کردن و آیا با در واقع گروهی رفتین مسابقات مختلف یا رفتین ژاپن اصلا یا نه؟
درستون برسونم، چه سوالهای خوبی میکنید. من نه اینکه به ژاپن رفتم، بلکه تنها پسرم و 25 سال در ژاپن دارم و دو تا نوه دارم، نوه خوشگل دارم که ایرانی ژاپنی هستن، دو نژاده هستن و هر سال یا چند سال یک بار خودم میرم ژاپن و با عادات و خلق و خوی این آقایون، این ملت آشنایی دارم و کودوکان که مرکز جودو هست، مرکز اون ورزش دوست داشتنی من هست، بازدید کردم.
من فکر میکنم پیشکسوتان جودوی ژاپن هم به راحتی شما رو بشناسن و احتمالاً تشریف میبرید اونجا، یه سری هم به هر حال قهرمانان سالهای دور میزنید.
نسل جدید نه، چون
نسل جدید که خیلی چیزا رو نمیشناسه.
نسلی هست که زیاد علاقه نشون نمیده، ولی قدیمی ها چرا؟ بازتون برسونم، این خاطراتی که فرمودید در ارتباط با این ورزش رزمی، من بایستی خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم ورزش جودو 50 سال سابقه در ایران داره. درست در حد جوانی من که 23 سالم بود، جودو اکنون که صحبتشو میکنیم 50 ساله شده، یعنی 10 سال از تکواندو جودو جلوتره. کاراته از ورزش های محبوب ملتمون 50 سال از تکواندو جلوتر، یعنی 50 ساله شده، ما 40 ساله شدیم، 10 سال جلوتره و پر از خاطرات. شما از هر گوشش بخواید من براتون،
شما از هر گوشه ای انتخاب بکنید ما سراپا گوش.
کاراته هیچ موقع نمیخواست با عنوانی که به ورزش تکواندو داده بود به نام کوریان کاراته، یعنی کاراته کره‌ای، عنوان میکردن که کاراته و تکواندو نداره، یه جوره. ما به خاطر افتخارات کشورمون، پرچممون فعالیت میکنیم و دوتا ورزش که یک جور و یک منبع داره نمیتونی باشه. ما در کش و قوس‌های کتک خوردن ها و کتک زدن ها توی باشگاه ها مبارزه میکردیم که به این آقایون بگیم ورزش کاراته مقررات، داوریش، مربیگریش، آموزشش با تکواندو اصلاً هماهنگی نداره و یک کاراتکار نمیتونه بیاد طبق مقررات مسابقاتی مبارزه بکنه با یک تکواندو کار. برای ثابت کردن این مسئله ساکامونو میبستیم و دائما داخل این باشگاه ها بودیم و اونها میومدن، ما میرفتیم. بالاخره پس از سالها زحمت تونستیم به این آقایون تفهیم بکنیم که کاراته با تکواندو تفاوت فاحشی داره و هر کدام دارای خصوصیت خاص خودش هست.
در واقع شما استاد آذربایجان بعد از این حکایات، اول اجازه بفرمایید ما برگردیم در واقع چند سال قبل از این حکایات. اولین بار چه سالی، کی، چگونه به ژاپن رفتین؟ دعوت شد ازتون؟
حدود 20 سال پیش من این دعوت ازم از طرف خانوادم شد و من رفتم از اون جایی که من عشق داشتم به جودو. اولین جایی که میگشتم من دنبال کودوکان بودم، دوست داشتم برم اون جایگاه ببینم، اون محل ببینم، و این دوست داشتن جاذبه‌ای بود که منو به سمت جودو کشون. جودو در جوانی برای من عشق بود و آموزش دادن جودو برای من واقعا افتخار بود که میتونم مربی خوبی باشم برای هموطنان.
کیا هستن از شاگرداتون که از ابتدا تا الان اسمشون در خاطرتون مونده یا مردم بیشتر اونا رو میشناسن؟
اونها پیش کسوتان جودوی ایران هستن. اجازه بدید من نام نبرم، چون
چه اشکالی داره؟
بچه ها زیادن، مثلا خسرو ملکزاده الان در کانادا هست، مرحوم عبدالعلی شاملو هست که ایشون متاسفانه پارسال فوت شدن،
خدا رحمتشون.
محمد لواسانی دوست من، عزیز من، از کسانی هستن که در خدمتشون بودم. آقای فرتاشمهر از پیشکسوتان و بنیانگذاران این جودو که زحمات زیادی کشیدن.
اصلا استاد آذرپاد، اگر ما برگردیم دوباره به سالهای جوانی، نوجوانی و جوانی، به هر حال ورود شما به ورزش، به خصوص ورزش‌های رزمی، میخوام بگم عکس العمل خانواده چطور بود؟ شما در همون بد و امر امکانات کار رو داشتین؟ بالاخره لباس و وسایل و زمان، و خیلی دوست دارم خاطراتی هم از اون موقع برامون تعریف بکنید. خیلی سخت خاطره تعریف میکنید شما. حالا با کیا بودین؟ تلخ و شیرینش بماند، همه شیرینه قطعا، اما من خیلی دوست دارم که اشاره بکنید به مسابقاتی که برگزار کردیم و مواردی که عرض کردم.
در ارتباط با برگزاری مسابقات به عرضتون برسونم، من به عنوان یک پیشکسوتی که اولین فرد این ورزش بودم، ورزش‌های رزمی بودم و اشاعه این ورزش در حد اختیارات من بود، کمتر شانس قهرمانی داشتم. من قهرمان پرورش کردم، اما خودم هیچ کس نبود که من انتخاب بکنه، چون قرعه به نام من افتاده بود و من میبایستی بچه ها 0 کیلومتر بیارم به حد قهرمانی برسونم.
بیشتر به فکر دیگران بودین تا این
اصلا تیر. مثل پدری که تا بچهش نون نخوره، لقمه از گلوش پایین نمیره، این خصوصیات ما در گذشته داشتیم. بچه هایی که بودن همه با این تعصب بودیم که شاگرد پرورش بدیم. نتیجه این پرورش سال 1358، یعنی در واقع 1979، همزمان هست با انقلاب جمهوری اسلامی در ایران. من اون موقع اوج در حقیقت فعالیت هام بود که عنوان مربیگری اولین تیم ملی تکواندوی ایران رو تونستم به دست بیارم و این تیم رو در مسابقات جهانی، چهارمین دور مسابقات جهانی در اشتوتگارت آلمان ببرم. با توجه به موقعیت های سیاسی و اجتماعی که داشتیم، نوساناتی که بود در اون موقع، تشنج‌های زیادی، حالا آلترناتیو و موافق و مخالف زیاد بود، این تیم مسابقه داد و در یک مقطعی هم اولین شخصی بودم که به اتفاق یکی از دوستانم به مسابقات جهانی راه پیدا کردیم، کلاس داوری بین‌المللی رو گذروندیم و این افتخار نصیب من شد که به عنوان یکی از داوران، اولین داور بین‌المللی ایران معرفی بشم.
بله،
این یکی از کوچکترین خاطراتی بود که بعضتون رسوندم که من شانس رو سکو رفتن نداشتم. من رهبری میکردم تیمو و پرورش میدادم بچه های هموطنم. لازمه یک مسئله یا در ارتباط با قهرمانی به ازتون برسونم. بنیانگذاران دیگری که هم ردیف من بودن ولی از نظر سنی و سوابق ورزش رزمی همتراز با من نبودن، چون جوانتر بودن، من دوست دارم در این گپ خودمانی به عرضتون برسونم که بچه هایی بودن که الانم یادشون گرامی باشه، اونهایی که فوت شدن و اونهایی که زنده هستن، استادانی مثل استاد مرحوم حاج منصور فکوری، استاد علی نسب، شهید زرشکی. اینها چون از نظر سنی جوان بودن تونستن در ردیف قهرمانی به مسابقات جهانی و آسیایی قبل از انقلاب راه پیدا بکنن و شاید تنبلترینشون من بودم که در محضر شما هستم. اما این عزیزان یادشون گرامی باشه، کسانی بودن مثل استاد ارجمند، زحمت کشیدم برای این ورزش
قطعاً.
و تنها این من نیست که اینجا با منیت بخواد از خودش تعریف بکنه،
به هر حال شما
اونها سهم بزرگی داشتن.
شما این چرخ و راه انداختین و آوردین به یک قله رسوندین که دیگه شیب راحتی بود راه افتادن این چرخ و نشستین و لذت بردین از نظاره شاگرداتون، هم دوره‌هاتون و کسانی که روی آوردن. الان شاید بنده آمار دقیقی ندارم از این که ما چه میزان از جمعیت جوانمون یا اصلا اساساً پیشکسوت و جوان و نوجوان روی آوردن به ورزش‌های رزمی، جودو، تکواندو، کاراته، ووشو و مسائلی از این دست و ورزش های این گونه، اما همه اینها سرمنشه زحمات شما و به هر حال دوستانتون بوده که باید ارج بذاریم به استاد آذرپاد. اشاره بکنید به اون سالها، به هر حال کجا مثلا خیلی ذوق کردین، احیانا ناراحت شدین، شکست، پیروزی، مثلا تیمی رو هدایت میکردین در مسابقات مختلف. و بالاخره دوست دارم یه هیجانی بدیم به برنامه، اشاره بکنید به اون حال و احوال.
عرضتون برسونم، من هیچ موقع در طول زندگیم، هم اکنونم با همین ارادهی که عرض میکنم، زندگیم شخصیتم شکل گرفته. من میگم هر روز برای مرد عاقل آغاز زندگی تازه است. یک اخلاق خاصی در خود من هست که یک، به هیچ وجه تا حالا بدهکار نبودم، نه به اشخاص، نه به هیچ کس، نه مالی نه معنوی.
این دفترچه قسط هم ندارین شما؟
به هیچ وجه، حتی پیکانی از من گرفتن و جالب اینجاست، قسط بندی کردن از دمقسط 9,200,000 تومان. من وقتی که یک سال قسطمو پرداختم اینقدر آزار دیدم که برم تو نوبت بانک بشینم قسط بپردازم، تصمیم گرفتم پول گذاشتم جیبم، رفتم به بانک، گفتم آقا من میخوام قسطمو مستهلک بکنم، چه کار باید بکنم؟ کارمند بانک گفت در طول تاریخ بانکی من که 15-16 سال کارمندم تا حالا کسی نیومده
یک جا
بدهیشو بده، و شما چرا گرفتید؟ گفتم اشتباه کردم، ببخشید.
آفرین دورج.
و این کارا کردم. اداره برق برای من یادداشتی گذاشت که شما بایستی کنترا عوض کنید. گفتم خب پوچه چقدر میشه؟ گفتن هزینه چقدر میشه؟ گفتن 236,000 و فلان قد. نقدم پرداختم. گفتن سه قسط میتونید بپردازید. گفتم من دوست ندارم بده کار باشم.
در حال نداشتن دفترچه قسط یه خوشبختی عظیمه که نصیب هر کسی نمیشه.
ببخشید من این عنوانو کردم به خاطر یه گوشه ای از اخلاق و رفتار خودم رو بگم.
البته البته
بعضتون برسونم. اصلا هدف این نبود که من اینطور صحبت بکنم. هدفم اینه که من دینم و نسبت به جامعه سعی کردم به عنوان یک نماز، یک تکلیف این دین رو ادا بکنم. امیدوارم که خداوند اینو قبول کرده باشه
انشاءالله.
و من جز در راه اعتلاء کشورم و آیینم و زندگی مردم برای سازندگی هیچ هدفی نداشتم.
استاد اسماعیل آذرپاد مهمان برنامه ما هستند به عنوان میزبان و میهمان. در واقع نمیشه خیلی تاکید داشت روی این دو واژه، هر دو عزیزند. اما استاد آذرپاد مثل همه پیشکسوتان ورزش کشورمون، رادیو ورزش خانه دومشون هست و خدا رو شکر که ما در طول سالیان گذشته این ارتباط صمیمانه و تنگاتنگ رو حفظ کردیم. بخش نمایشی کار رو استاد موافق هستی تقدیم دوستان بکنیم؟ یکی از خاطرات شما رو به شکل نمایش رادیویی در آوردن، دستشون درد نکنه. بعدش با ادامه کار در خدمت شما و دوستان عزیز هستی.
خواهش میکنم.
جمشید جا سلام.
به سلام سعید جان، چه عجب یادی از ما کردی.
راستش یه کار ضروری پیش اومده. سردبیر ازم خواسته در اسرع وقت با چند نفر از پیشکسوتای عرصه ورزش مصاحبه کنم. خواستم اگه میشه یه لطفی بهم بکنی، منو ببری پیش آقای آذرپاد. متأسفانه من هیچ آدرس و شماره تلفنی از ایشون ندارم.
باشه حرفی نیست، اتفاقا فردا دارم میرم همونجا، میام دیدن ایشون. تو هم با من بیا، فقط دو تا موضوع رو بهش توجه کن. یکی این که سر ساعت بیای، چون استاد روی وقتش خیلی حساسه. و موضوع دوم هم این که زیادی تو حرفش نپری، یادت باشه.
بابا ایوالا ما رو دست کم گرفتی یا خاطر جمع داداش حالیمونه. سلامتی ما خودمون این کاره ای ما.
باشه پس قرارمون برای ساعت 5 بعد از ظهر. خوبه؟
آره عالیه. فقط یه جور باشه که بتونم با همسرشم یه چند دقیقه صحبت کنم. شنیدم خانومش هم اهل ورزشه، میتونه ارتباط ما رو با استاد تسهیل کنه.
بد فکری نیست.
خب خیلی خوش اومدین، بفرمایید بالا، بفرمایید.
استاد این رفیق اون خیلی خجالتیه، واسه همین هم همیشه کلاش پس معرکه است. ببخشی جمشید جناب.
چرا اینجا دم در نشستی پسر جون؟ مگه خدایی نکرده خوف برد داشته؟
استاد میترسه یهو عصبانی شید بزنید پاک لط و پارش کنید. بیوگرافی شما رو خونده استاد، از ترس رفته تو کما.
دپاشو بچه جون، اونجا خوبیت نداره. اینه ها روزنامه باطل مچاله شده رو نوک صندلی نشستی. پسر جون از من به تو نصیحت، پیش هیچ تنابندهی دست و پاتو گم نکن. وانگهی من درسته که رزمی کارم و سالها کار و زندگیم همینه، ولی آزارم به مورچم نرسیده. پس راحت باش و خوف به دلت راه نده.
استاد با توجه به سوابق نظامی شما و طی دوره‌های سخت و سنگین در نیروهای مخصوص و انجام مأموریت‌های دشوار که به آمادگی بدنی و تسلط بر تکنیک‌ها و تاکتیک‌های ورزش‌های رزمی نیاز داره، آیا در هنگام خطر هرگز شده که ترس و وحشت رو تجربه کرده باشید؟
حالا که اینجوری با ترس داری از من سوال میکنی، میخوام بگم که بچه جون ترس تو بریز کنار، ولش کن. خیلی خوب، اجازه بده خاطره ای رو برات نقل کنم که بیشک عبرت آموز خواهد بود. زمانی که شهر زادگاهم عراق رو به مقصد تهران ترک میکردم و بدون اطلاع پدر و مادرم به نیروی مخصوص ارتش میپیوستم، اصلا فکر نمیکردم که سرنوشت چه لحظه ها و دقایق تلخی رو برام رقم خواهد زد. از همون کودکی روح ماجراجویی در من بود. میخواستم همه چیز رو تجربه کنم و در این مسیر با مقوله ترس و مرگ بیگانه بودم. بنابراین بزرگترین چالش من با زندگی و روی دیگه اون مرگ بود. در واقع تصویر مشخصی از مرگ نداشتم. جوان بودم و سر پرشوری داشتم و بیشتر اوقات من صرف ورزش‌های رسمی مثل جودو، بوکس، کشتی کج، کونگ فو و رزم شبانه در کوهستان و عملیات چتر بازی می‌شد. تو بیشتر مانورهای نظامی و حرکات رزمی نمایشی من و دوستان در صف اول بودیم و در یک رقابت فشرده عملیات محیرالعقول و بسیار پرخطر انجام می‌دادیم. به خاطر دارم در یکی از مراسم مهم نظامی که با حضور ژنرال های خارجی و داخلی و شماری از مسئولان وقت کشوری و لشکری برگزار شد، قرار بود تیم 5 نفره ما از یک برج بلند با تدبیر خاصی به زمین بپرند. من دومین نفری بودم که میبایست با طناب مخصوص به محوطه میانی جایگاه بپرم و این عملیات فوق‌العاده دشواری بود که ما به نمایش گذاشتیم. متاسفانه به علت سهل‌انگاری یکی از مجریان عملیات، نفر اول که از دوستان نزدیک من بود، هنگامی که از بالای برج به طرف زمین شیرجه می‌زد، به علت شل بودن گره با شدت هرچه تمام‌تر با زمین برخورد کرد و در برابر چشم‌های حیرت زده مسئولان وقت تکه تکه شد. این صحنه به قدری فجیع بود که عملیات فوراً متوقف شد و درست زمانی که من بالای برج رسیده بودم تا خودم رو به پایین پرتاب کنم، فرمان توقف عملیات صادر شد. اونجا بود که برای اولین بار مفهوم ترس و با کریه‌ترین و نفرت انگیزترین شکل اون تجربه کردم. عرق سرد بر بدنم نشسته بود و بوی مرگ در مشامم پیچیده بود. خاطره این صحنه هولناک هنوز پس از سالها منو عمیقا متاثر میکنه. همچین حوادث تلخی در زندگی من کم نبودن. بارها شاهد اتفاقات تکان دهنده‌ای بودم که عمیقا روح منو آزار میدادن. میخوام بگم کثرت همچین تجربه هایی گاه به جای اینکه فرد رو خشن و بی‌تفاوت کنه، تأثیری وارونه به جا میذاره. شاید به همین خاطر بود که در اولین فرصت از ارتش جدا شدم تا با فراغ بال به تکمیل آموختم در عرصه که ورزش های رسمی بپردازم و در این حال تجربه های پربار خودم رو به انبوه مشتاقان این عرصه منتقل کنم. اون چیزی که در درون من اتفاق افتاده، عشقی گرم آتشی نسبت به مردم و شور و شوق خدمتگزاری به رهروان راستین این عرصه است.
استاد آذرپاد، عرض ادب مجدد دارم خدمتتون. خوب هستین قربان؟
من خوب خوبم. بهتر از این ممکن نیست.
الهی شکر، الهی شکر. به هر حال ما پذیراییمون چایی هست به رسم همه شب نشینی های ایرانی و تبسم و ترانه و موسیقی ایرانی. راستی استاد آذرپاد، به موسیقی اصیل ایرانی علاقه دارین شما قطعا؟
من به اندازه ای علاقه دارم که برای دخترم یه تاری خریدم که هر موقع من ناراحت بودم صدای این تار رو بشنوم که خوب جون بگیرم.
پس هنرمند هم در خانواده شما هست؟
اگر اسمشو هنرمند بگذاری.
البته.
سال هاست عشق من موسیقی اصیل.
حالا که از خانواده صحبت کردیم، من میخواستم با توجه به مسئولیت شما و دلسوزی مثال زدنیتون در حق پیشکسوتان اون پرانتز رو باز بکنم، اما اجازه بفرمایید حالا که از خانواده محترمتون بحث شد یه خورده فاصله بگیریم از ورزش. الان در واقع اساسا شما چند فرزند داریم؟ کی ازدواج کردیم؟ همسرتون فامیل بود یا نه؟ خیلی حالا دوست دارم ورزشکار هستن یا نه، اینها رو توضیح بفرمایید یه ذره حال هوا عوض بشه.
بعضتون برسونم. چه موقع ازدواج کردم؟ با کی ازدواج کردم؟ و اهل ورزش بودن؟ اینا همه سوالاتی هست که در این داستان هایکویی که فرمودید نمی گنجه. اما من در 25 سالگی و همسرم در 19 سالگی افتخار بزرگ این ازدواج داشتیم و حاصل میوه این ازدواج دو دختر و یک پسر. فرزند بزرگ من پسرم هست
که در ژاپن ساکن،
که بابک هست در ژاپن. دو تا گل
نوه هم داری؟
نوه دارم
الهی.
پسر و دختر که پسرم.
قیافشون چه جوریه؟ به ما رفتن یا به
اصلا
اونا؟
ایرانی ایرانی هن. اما شباهت ژاپنی هم دارن. پسر
فارسی حرف میزنن؟
کمی با ما ارتباط برقرار میکنن، با فارسی میفهمن بیشتر ولی نمیتونن زیاد.
خب تحصیلی هم ندارن دیگه، زبان مادری و... خب میفرمودید.
پسر نوه بزرگ من اول دبیرستانه و دخترم اول راهنمایی هست که 14 سال
شده.
بعضتون برسونم، دخترم که در ایران ازدواج کرده، دو تا نوه هم از ایشون دارم، نوه پسری و دختری که ایشون هم اول دبیرستان.
چه خوبه نوه داشتن. بله.
کوچیکم که جان و عمر من و کلاس سوم دبستان.
ماشاءالله.
دختری که در اصطلاح میگن تحت‌آغاریه، با فاصله سنی خداوند به ما داد،
خداش
فوق لیسانس داره میخونه و انشالله اونم بتونه به زندگیش برسه
انشالله. استاد آذرپاد، من مثل همه برنامه های دیگه زمان از دستم رفته و الان دوستان اشاره میکنن که فرصت زیادی نداریم، پس حالا که اینجوریه شما مگه اجازه بفرمایید همه این فرصت باقی مانده رو تبدیلش کنیم به حسن ختام و صحبت شما درباره پیشکسوتان که خیلی هواشونو داریم.
متشکرم. اجازه بفرمایید در این فاصله من دینم رو ادا بکنم. از اونجایی که خانواده بزرگ تکواندو عنوان پدری رو به من داده،